بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 308، سطر 14. فنقول ان هذه الاشیاء و ما یجری مجراها لابد ان یکون للجسم منها شیء طبیعی ضروری. در این فصل می‌خواستیم که ثابت کنیم که هر جسمی حیز طبیعی داره. برای این منظور ابتدا اشاره کردیم به این که نه تنها حیز طبیعی، بلکه اشیایی که طبیعی هستند برای جسم وجود دارند. این رو به نحو ادعا گفتیم. بعد خواستیم که این مدعا رو اثبات کنیم به نحو کلی، نه مختصن به حیز. البته وقتی به نحو کلی اثبات کردیم، وجود حیز طبیعی هم که یکی از اون افراد کلی هست، اون هم ثابت میشه. استدلالی که شروع میکنن به این صورته: اول مدعا رو مجددا طرح می کنند و در ادعا همون کلیت رو تأکید می کنند که این اشیا با آنچه شبیه این اشیاست، که بدونیم فرق بحثمون در حیز تنها نیست. در این اشیایی که مثال زدیم، یعنی حیز، کیفیت، شکل و اشیای دیگری که بل اسم نبردیم، تمام اینها درشون یک فرد طبیعی وجود دارد. اگر جسم متصف به این اوصاف هست و این اوصاف هم اوصاف لازمه هستند، نه مفارقه، قهرن فرد طبیعی از بین اینها برای جسم وجود دارد. به طور کلی این ادعاست که مطرحش میکنن. بعد شروع میکنن به استدلال. در استدلال یه قیاسی تشکیل میدن، کبرای اون قیاس اول میگن، صغراش رو بعدن میگن، بعد نتیجه میگیرن. بعد که نتیجه گرفتن، بحث رو ادامه میدن تا به مطلوبشون برسند. اما ابتدا اون قیاس. به طور کلی این چنین است که اسبابی که لازم نیستن برای جسم، گاهی جسم از اونها خالی میشه. و اگر ما طبیعت جسم رو ملاحظه کنیم، لازم نیست که اون اشیا رو تعقل کنیم. میتونیم طبیعت جسم رو بدون اون اشیا تعقل کنیم، چون اموری هستن که لازم نیستند. اگر لازم بودند، جسم رو بدون اونها تعقل نمی کنیم. ولی اگر لازم نبودند، جسم رو می تونیم بدون اونها تعقل کنیم. این یه قانون کلیه که مقبولم هست. این چنین نیست که احتیاج به استدلال داشته باشه. اگر صفتی جسم خالی میکنه، گاهی هست گاهی نیست، معلوم میشه که طبیعت این جسم بدون اون صفت تعقل میشه. یعنی میتونید جسم رو خالی از اون صفت بگیرید و تعقل کنید. اما اگر صفتی لازم بود، اگر طبیعت جسم رو ملاحظه کردید، خالی از اون صفت نمیتونید ملاحظش کنید. بله، ممکن اون صفت ذاتی نباشه. شما ذات جسم رو و ذاتی جسم اگه بخوان تعقل کنید، اونو تعقل نکنید. ممکنه عرض لازم باشه. ما اگر ملزوم رو تصور کردیم، لازم نیست حتما عرض لازم هم تصور کنیم. ولی نمیتونیم از عرض لازم خالیش کنیم. این دو تا حرفه. یکی این که بدون اون عرض نمیتونیم تصورش کنیم، این درست نیست. ما بدون ذاتیات نمیتونیم ذاتی رو تصور کنیم، ولی بدون عوارض، حتی عوارض لازمه میتونیم تصور کنیم. اما این چنین تصور کنیم که خالی باشد از اون عرض، اینو نمیتونیم. هم نمیتونیم او رو خالی از ذاتیات تصور کنیم، هم خالی از لوازم. پس اونجا که عرضی لازم است و به قول ایشون لم یکن فی الجسم منه بدن، این چنین عرضی رو نمیتونیم از جسم برداریم و جسم خالی از این عرض تصور کنیم و بگیم طبیعت جسم فاقد این عرض رو میخوام ملاحظه کنیم، نمیتونیم این کار بکنیم. اما عرضی که به قول ایشون منه بدن للجسم منه بدن، یعنی میتونه جانشین داشته باشه، میتونه اصلا نباشه، میتونیم جسم رو طبیعتش رو ملاحظه کنیم بدون چنین عرضی. یه قانون کلی، خب روشن هم هست. این کبرای مطلب. صغرا اینه که اون اثری که قاصر بر جسم وارد میکند از سنخ دوم است، یعنی اثری نیست که نتوانیم جسم رو خالی از او ببینیم، میتونیم جسم رو خالی از اثر قاصر ببینیم، میتونیم جسم رو تصور کنیم و هیچ قصری براش نیاریم. فرض کنیم او رو از هر قاصری خالی است و از هر اثری که قاصر در اون میگذارد خالی است. چنین کاری میتونیم بکنیم. چرا؟ چون اثر قصری اثر بیگانه است و اثر طبع جسم نیست. چون اثر بیگانه است میتونیم طبیعت جسم خالی از او فرض کنیم. اگر اثر طبیعت بود نمیتونستیم طبیعت رو بدون او فرض کنیم، ولی چون اثر طبیعت نیست، از بیرون بر طبیعت وارد میشه، میتونیم طبیعت رو ملاحظه کنیم در حالی که این اثر قاصر رو نبینیم. خب تا اینجا روشن شد مطلب، صغراش گفته شد. حالا نتیجه میگیریم، اون کبرا و این صغرا رو تو زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. در جسم میتوانیم طبیعت را ملاحظه کنیم بدون ملاحظه قصر قاصر، یعنی میتونیم جسم رو به طبیعت ملاحظه کنیم و هیچ اثر قاصری رو در اون نبینیم یا قصر قاصری رو در اون نبینیم. این نتیجه است. قانون کلی گفتیم، بعد این قانون کلی رو در صغرایی که قصر است اجرا کردیم، نتیجه گرفتیم که در جسم قصر قاصر لازم نیست، میتواند باشد میتواند نباشد. پس ما طبیعت جسم رو میتونیم لحاظ کنیم در حالی که قاصری کنار او نیست و خالی از قاصر و اثر قاصره. تا اینجا معلوم شد، این نتیجه رو گرفتیم. حالا این نتیجه رو صغرا قرار میدیم برای قیاس بعدی که میخوام ادامه بدیم تا به مطلوبمون برسیم. این چنین میگوییم، میتوانیم جسم را از اثر قاصر خالی ببینیم، این یه مقدمه، و نمیتوانیم جسم را از مثلا حیز و شکل و اونهایی که قبلا گفتیم خالی ببینیم، اینم مقدمه ده. اون قیاس شکل ثانیه، مقدمه اولش میتوانیمه، مقدمه دومش نمیتوانیمه. یکی سالبه است یکی موجبه. قیاس منتجیه، شرایط انتاج داره. می توانیم جسم رو از اثر قاصر خالی ببینیم و نمی توانیم جسم رو از حیز و شکل و امثال ذلک خالی ببینیم. نتیجه این که شکل و حیز لازم نیست همیشه اثر قاصر باشن، می تونن طبیعی باشن و قابل مطلب. روشن چی عرض کردن؟ با دو تا قیاس، یعنی با قیاس مراکشه به مطلب رسیدیم. ابن سینا اینطور که من وارد شدم وارد نمیشه. اولش به همون صورت قیاس اول همون صورت که عرض کردم بیان میکنه، اما قیاس دوم اینطوری وارد میشه. میگه حیز و شکل رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که جسم از اونها خالی نیست و نمیتونیم خالی کنیم جسم. نمیگیم اینا ذاتی هست برای جسم، میگیم جسم از اینا خالی نمیشه. خب حالا میگیم یا اینها به قصر قاصرند یا به طبیعت جسمند، اینطوری وارد میشه. من این تقسیم رو نکردم وقتی وارد شدم، گفتم که نتیجه گرفتم، گفتم که جسم بدون قصر میتواند حاصل باشد بدون حیز نمیتواند حاصل باشد، پس حیز میتواند قصری نباشد و طبیعی باشد. تموم شد، نتیجه رو گرفتم. ابن سینا که میخواد دقیق تر بحث کنه، با تفصیل وارد بحث میشه. اینطور میگه، میگه بعد از اینکه روشن شد که جسم به طبیعتش میتواند خالی از قصر قاصر باشد، میگوییم از حیز و شکل نمیتواند خالی باشد. خب حالا طبیعت جسمی فرض میکنیم که از حیز و شکل خالی نیست. حالا سوال میکنیم آیا این حیز و شکلی که برای جسم هست به قصر حاصل شده یا به طبیعت حاصل شده؟ نمیتونید بگید به قصر حاصل شده، چون الان فرض کردیم که قصری نیست. ما جسم رو بدون قصر تصور کردیم، او رو به طبیعتش دیدیم، فرض ما این چنین بود، پس از اول قصر رو منتفی کردیم. بنابراین حیز و شکلی که الان همراه جسمن حتما طبیعت. به این طریق ثابت میکنه که ما برای حیز و شکل و امثال ذلک فرد طبیعی نیست داریم. نمیگیم فرد همه افراد طبیعی هست، میگیم افراد قصری هم میتونیم داشته باشیم، ولی فرد طبیعی هم میتونیم داشته باشیم، به این بیانی که گفتیم. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه و استدلال به نتیجه میرسه، ایشون یه مطلبی رو اشاره میکنه که من به اون مطلب برسم ایشاره از میکنم. صفحه 308 سطر 14. فنقول، میخوام استدلال کنیم بر اینکه حیز و شکل و امثال ذلک فرد طبیعی نیز دارند. فنقول ابتدا مدعا رو تکرار میکنه، این هذه الاشیاء، هذه الاشیاء یعنی حیز، شکل، کیفیتی که گفتیم، و ما یجری مجراها، یعنی آنچه که شبیه این اشیاء هسته، اختصاص به این اشیاء نمیدیم. هر چیزی که شبیه اینها، شبیه اینها یعنی چی؟ یعنی لازم جسمند و از جسم رها نمیشن. چون شرط اولی که کردیم برای عارضی که میتواند طبیعی باشد، شرط اولی که کردیم همین بود که لازم جسم باشه و از جسم منفک نشه. پس این اشیاء مثل حیز و شکل و بعضی کیفیات که از جسم منفک نمیشوند، و ما یجری مجراها، یعنی هر چیزی که شبیه اینا باشه که اونم از جسم منفک نشود، لابد ان یکون للجسم منها، یعنی از این اشیا، شیء طبیعی و ضروری. ضروری رو در اینجا من حتمی میگیری که نمیشه از جسم جداش کرد، منفک نمیشه، ضروری و حتمیه، واجبه برای جسم. تا اینجا مدعا بود. حالا از وزاله شروع کنه به استدلال. ابتدا اون کبرای کلی رو ذکر میکنه، همون قانونی که عرض کردم که اگر امری داشته باشیم که یکون و للجسم منه بدون، این امر لازم نیست که همیشه همراه جسم باشد. میتوانیم جسم رو خالی از این امر تصور کنیم، برخلاف اونجایی که امری باشد که لم یکون للجسم منه بدون، یعنی یکون و للجسم منه بدون یعنی لازم نیست، لازم جسم نیست. لم یکن للجسم منه بدون یعنی لازم جسم هست. اونی که لازم جسم نیست میتونیم جسم خالی از او تصور کنیم، برخلاف اونی که لازم جسم هست که نمیتونیم جسم خالی از او تصور کنیم. و ذلک، یعنی این که میگوییم جسم باید یه فرد ضروری از چنین امور لازمه ای داشته باشد، به این جهت است که الواقع و بالقهر و القصر، اون اثری که در جسم بالقهر و القصر واقع می شود، عارضون به سبب، عارض طبیعی نیست، عارض است از طریق یک سببی که اون سبب یه عارض من خارج، یعنی عارض طبیعی نیست که از داخل بیاد و از داخل بجوشه، بلکه عارضی است که یه عارض به سبب، یه عارض من خارج. ادامه میده همین کبرا رو، و جوهر و شیء قد یمکن ان یوقل ولا تورز له الاسباب. بعد از یوقل نقطه گذاشته، نقطه نباید بیاد، واو ولا تورز واو حالی است. جوهر شیء رو میتوانید تعقل کنید در حالی که این اسبابی که لازم جسم نیستند همراهش نباشند. لا تعرض له الاسباب التي لوجود اون جسم من اسباب بدون، یعنی لازم جسم نیستن، و جسم میتونه بدون اونها باشه. استثنا میکنه الا ما کان منها لازما لتباهی، منها یعنی از اون اسباب، مگر اسبابی که از اون اسباب، از بین اون اسباب، مگر سببی از اون بین اون اسباب که لازم تباه اون شی باشن. اگر لازم تباه اون شی باشن نمیشه شی رو خالی از اون تصور کرد. این استثنا استثنای منقطعه، اصلا در مستثنامه داخل نبود که بخواد اخراج بشه و ما استثنا منقطع داریم. مستثنا منه ما اسبابی بود که جسم میتونست از اونا خالی باشه، مستثنا اون اسبابی است که جسم از اونا خالی نیست. اصلا این مستثنای ما داخل در مستثنا منه نبود، پس استثنا استثنا منقطع. بله تبا همون طبعه، طبیعته، تبا و تب و طبیعت همه مثل همه، منتها تبا رو در تبا و تب و در نفس و فلک هم جاری میکنیم، طبیعت رو در اون دوتا به کار نمیبریم، فقط در عناصر به کار میبریم. این اصطلاحه، حالا گاهی ممکنه رعایت نکنیم، هر سه مثل همه، منتها طبیعت رو در عناصر به کار میبریم، تب و تبا رو در هر سه، هم در نفس، هم در فلک، هم در عنصر. اینجا تبا گفته مربوط به شیعه، چون ضمیر به شیعه برمیگرده، جسم تنها نیست، چون جسم تنها نیست اونم جسم عنصری نیست، تعبیر به تبا کرده که همه شامل بشه، حتی نفس هم شامل بشه، چون شیعه در اینجا گفته، نگفته جسم، گفته و جوهر شیعه لا یمکن قد یمکن ان یقل. نه تعقل کنیمش کار نداریم، خالی تعقل کنیم، این مهمه. من اول بحث عرض کردم گاهی ممکنه شیء رو تعقل کنید فلان سبب رو تعقل نکنید، یعنی شیء رو خالی از اون سبب تعقل کنید. استثناء اینه که اونی که شما لازم جسم یا لازم شیء میبینید نمیتونید شیء رو بدون اون تعقل کنید، نه بدون اون، یعنی خالی از اون، بدون اون با خالی از اون فرق میکنه ها. ما نمیتونیم شی رو بدون ذاتیات تصور کنیم، ولی میتونیم شی رو بدون عرض لازمش تصور کنیم. ولی آیا خالی از عرض لازم که عرض لازمشو پاک کنیم، اینطور نمیتونیم تصور کنیم، مگه غافل بشیم از عرض لازم؟ ولی پاک کردن یعنی به شرط لا. میتونید شما جسمی رو به شرط لای از لوازمش تصور کنید؟ میتونید تصور نکنید لوازمشو، ولی نمیتونید خالیش کنید از لوازم، به شرط لای از لوازمش کنید. اما به شرط لای از عوارض غیر لازمه میتونید بکنید، بگید من جسم تصور میکنم، عوارض لازمش هم تصور نمیکنم، ولی غافلم نیستم ازشون، ولی تصور نمیکنم به این معنا که من جسم رو خالی از عوارض میبینم، خالی از عوارض مفارقه، ولی نمیتونید خالیش کنید از عوارض لازمه. خالی کردن یه چیزی، تصور نکردن یه چیز دیگه است. نمیگم بدون عرض لازم نمیتونید تصور کنید، بدون ذاتی نمیتونید تصور کنید، بدون عرض لازم میتونید تصور کنید، ولی خالی از عرض لازم نمیتونید تصور کنید، یعنی بگید هست و این عرض رو نداره، اینو نمیتونید بگید. اینم همینو میگه، استثنا همینو میگه، میگه مگه لازم تبا باشد که نمیشه جسم از اون خالی کرد، اگر لازم تبا نباشد میشود جسم خالی کرد، اما اگر لازم تبا نبود لازم تبا بود نمیشه جسم خالی کرد. نه تعقلم، تعقل یعنی اینکه جسم رو بدون این ببینید، تعقل یعنی دیدن. جسم رو نمیتونید بدون عرض لازمش ببینید، تعقل کردن یعنی دیدن، حالا تعقل منتها با عقل. نمیتونید جسم رو بیارید عرض لازمش رو خالی کنید، یعنی ببریدش بیرون. تا اینجا کبرا گفته شد. حالا صغرا رو توجه کنید. ولیس واجبا ضرورتا ان یکون الجسم لا یقل الا و یلحقه فعل قاصر فی متعلق به فعل زمینیش هم برمیگرده به جسم، یعنی اثر خاصری که در اون جسم گذاشته میشه، تأثیر خاصری در اون جسم، فعل به معنی تأثیر. و واجب نیست بدیهتاً که جسم تعقل نشود مگر اینکه فعل قاصر باش ملاحظه شود و ملحقش دیده شود. اینطور نیست که جسم حتما باید همراه با فعل قاصر دیده بشه. شما میتونید جسم رو ملاحظه کنید و فعل قاصر همراهش نبینید. پس معلوم میشه فعل قاصر یا اثری که قاصر در اون میذاره لازمش نیست. یکون للجسم منه بدونه، نه لا یکون منه بدون. تا این صغرام گفته شد، اینم صغرا بود. حالا نتیجه، فاذا کان کذلک فطبیعت الجسم قد یمکن ان یفرض موجودا در حالی که هو علی ما هو علیه فی نفسه، یعنی ولیس یقصره قاصر. دقت کن چطوری خوندم، پشت سرم عبارات خوندم، اون واو حالیه گرفتم، واو و هو علامه هو و لیس یقصره رو، اونم واو حالیه است، اما من یعنی معنا کردم، به جای لیس یعنی گذاشتم. و اذا کان کذلک، وقتی چنین است که می توانیم جس را ملاحظه کنیم در حالی که فعل قاصر را در او نبینیم و او را از فعل قاصر خالی کنیم، وقتی می توانیم این کار رو بکنیم، پس طبیعت جسم ممکن است موجود فرض شود در حالی که جسم بر همونی است که فی نفسه هست، یعنی فقط طبیعتشه، یعنی لیس یقصره قاصرون، طوری ببینیمش که به طبیعتش باقی باشد و قاصری او را قصر نکند. یعنی می تونیم خالیان از اثر قاصر ملاحظش کنیم. و اذا فرض کذلک بقیه و تباهه، وقتی این چنین فرض شد که خالی از آثار قاصر بود، شما جسم رو دارید میبینید با تباهش، یعنی طبیعتش رو دارید ملاحظه میکنید، چیزی دیگری کنار طبیعتش نمیگذارید، یعنی جسم خالی از هر اثر بیگانه و غریبه. حالا وارد قیاس دوم میشه. و اذا بقیه کذلک، یعنی بقیه و تباهه، اذا بقیه کذلک یعنی و اذا بقیه و تباهه، وقتی باقی بماند به طبیعت خودش، یعنی هیچ چیزی کنارش به جز طبیعتش تعقل نکنید، لم یکون، بعد از کذلک واف داره، واف زایده، باید خط بخوره، لم یکون من ان یکون له اینون و شکل، لم یکون بدون، یعنی حتما باید شکل و عینو داشته باشه، حتما باید شکل و عینو داشته باشه. پس طبیعتش رو ملاحظه کردیم، هیچی غیر طبیعتش ندیدیم، ولی دیدیم که شکل و عین رو از دست نداد، با اینکه طبیعتش رو ملاحظه کردیم تنها و چیزی کنار طبیعتش ندیدیم، با وجود این دیدیم شکل و حیز رو از دست نداد. حالا سوال میکنیم، این شکل و حیزی که هم راه طبیعت دارد و از دست نداده، این شکل و حیز آیا به قصر آمده یا به تب آمده؟ فرض کردیم که قصری نیست، پس حتما باید به تب آمده باشد. و کل ذالک، یعنی کل اینن و شکلن و امثال اینها، لا یخلو اما ان یکون له، یعنی للجسم، من تباهی و من سبب خارج، یا از طبیعت جسم آمده یا از سبب خارج آمده. لکن نقل فرزنا، لکن نه بسر خط نوشته بشه، لکن ما فرض کردیم که انه لا سبب من خارج، فرض کردیم که سبب خارجی نیست، ما داریم جسم رو به طبیعتش نگاه میکنیم، چیزی کنار طبیعتش نمیذاریم، سبب خارجی رو ملاحظه نمیکنیم، فبقی انهو یعنی این شکل و این و امثال ذلک من تباهی و نتیجه همینجا گرفته شد. پس بالاخره ما یه شکل و امثال شکل طبیعی برای جسم داریم، شکل طبیعی داریم، حیز طبیعی داریم، کیفیات طبیعی داریم، بالاخره فرد طبیعی در وضع اعراض در اعراض لازمه برای جسم داریم. این دلیل دلیل کلی بود، اختصاص به حیز نداشت، ولی ما در زمگاهی تعبیر به حیز می کردیم چون منظور ما حیز بود، نه به خاطر اینکه دلیل اختصاص به حیز داشته باشه. این بحث تموم شد و ایشون نتیجه رو گرفت، استدلال اینجا تموم میشه. این مطلب که میخوام بخونم مطلب بعدیه. نه یه جمله رو باید اضافه کنم بعد به مطلب بعدی برسم. والذی من تباعه یوجد له مادام طبیعته موجودتن ولم یخسر. اونی که برای جسم طبیعی است، یعنی من تباع جسم است، یوجد له یعنی یوجد للجسم، مادامی که طبیعت مادامت طبیعته موجودتن ولم یخسر. نسخه طبیعته داره. مادامی که طبیعت جسم موجود است و قصری برش وارد نشده، پس امر طبیعی برای این جسم حاصل می شود حتی اگر قاصری هم اثر نگذاشته باشه. چرا؟ چون این امر طبیعی که اثر قاصر نیست تا ما منتظر بشیم قاصری وجود بگیره و اثر خودشو بذاره، بلکه این امر طبیعی اثر طبیعته. پس ولو فرض کنیم که قاصری نیست، این اثر طبیعت موجوده. مادامی که طبیعت موجود باشد و قصری بر او وارد نشود، اثرش اثر طبیعی است، لازمش لازم طبیعی است. بله، بعد از این که قصر وارد شد، وقتی اثر قصری یا صفت قصری پیدا میکنه. خب نتیجه بحث این شد که بعضی اشیا که به طبیعت همه اشیا که به طبیعتشون دیده بشوند، همه اشیا که به طبیعتشون دیده بشوند، تا وقتی قصری بر اونها وارد نشده اوصافشون میشه اوصاف طبیعی. بعد اشیا دو قسم میشن، بعضی هاشون قصر رو قبول می کنن مثل عناصر، بعضی ها مثل فلک قصر رو قبول نمی کنن. اگه قصر رو قبول کرد که اینطور میگیم مادامی که قاصری نیست، اون وصفش وصف طبیعی است، بعد از این که قاصر آمد وصفش می شود وصف قصری. ولی اگر جسم طوری بود که قصر رو قبول نکرد مثل فلک، اینجا نمیگیم مادامی که قاصری نیست اون وصفش طبیعی است، میگه مطلقا اون وصفش طبیعی است، دیگه وصف قصری برای ثابت نمی کنیم چون نمیپذیره وصف قصری رو. پس اشیا به دو قسم تقسیم شدن، یکی اشیایی که قصر قاصر رو نمیپذیرن یعنی همیشه باید اونها رو به طبیعتشون دید، یکی اونهایی که قصر قاصر رو میپذیرن یعنی میشود اونها رو به طبیعتشون دید ولی لازم نیست همیشه به طبیعتشون دیده بشن. قسم اول همه اوصافش طبیعی است، قسم دوم اون وقتی که قاصر ورش وارد نشده اوصافش طبیعی است، وقتی قاصر ورش وارد میشه اوصافش میتونه قصری باشه، اوصافش میتونه قصری باشه، میتونم طبیعی باشه قاصر هم همون امر طبیعی رو ورش وارد کنه. مثلا صفت حرکت به سمت پایین برای سنگ، این طبیعی است، ممکنه یه قاصری هلش بده کمک کنه به اون طبیعی، که میتونیم بگیم این حرکتی که این میکند مرکب است از طبیعی و قصری. بله، سکون سنگ در محلی طبیعی است، قاصر نمیتواند اینو بهش بده. برفرض قاصر دست بذاره رو سنگ که رو زمینه، اون به طبیعتش ایستاده، به قصر قاصر نایستاده. ولی در مثال حرکتی که زدم، قاصر میتونه تأثیر بذاره، اثر قاصر با اثر طبیعت جمع بشه، یک حرکت مرکب عن القصر و طبیعت تحقق پیدا کنه. فإن کانت طبیعته، یعنی طبیعت جسم، به حیث لا تقبل القصر، اگر طبیعت طوریست که قصر رو قبول نمی کند، مثل فإن کانت طبیعته به حیث تقبل القصر، اگر طبیعتش طوریست که قصر رو قبول می کند، مثل عناصر، امکنه طبیعت او، یعنی طبیعت جسم، چون الان بحثمون رفت دیگه تو جسم، اگر طبیعت جسم به طوری باشد که قبول کند قصر را، مثل عناصر اجسام عنصری، امکنه ان یزول ذالکه عنه بالقصر، ذالکه برمگرده به الذی من تباهی وجد له که در خط قبل داشتیم، ذالکه اشاره به اونه، امکنه ان یزول ذالکه، یعنی اون امر طبیعی، عنه از این جسم، یزول بالقصر، ممکن است اون امر طبیعی از این جسم به وسیله قصر قاصر جدا شود، ولی ان کانت طبیعت الجسم به حیث لا تقبل القصر، اگر طبیعت جسم طوری باشد که قبول قصر نکند، یعنی جسم فلکی باشد، لم یزل ذالک، ذالک باز اشاره داره به همون الذی من تباهی که در دو خط قبل بود، یعنی لم یزل این امر طبیعی انهو از این جسم بالقصر، و همیشه این امر طبیعی براش هست، هیچ وقت نمیشه این امر طبیعی رو نسبت بدیم به قاصر، همیشه باید این امر طبیعی رو نسبت بدیم به طبیعتش. فإن قال قائلون، بله چرا به بیان منطقی نیمده، ولی کبرا و صغرا است، کبرا و صغرا و نتیجه است، به بیان منطقی نیوردیدش، ولی مطلبش همون دیگه، اون اولی کبرا است، دومی صغرا است. کبرا اینه که هر چیزی که، هر وصفی که جسم بتواند از او خالی شود، طبیعی جسم نیست و جسم رو میتوان بدون او فرض کرد. این صغرا، کبرا اینی که در قصر قاصر هم همین بس، صغرا این کبرا بود، صغرا اینی که در قصر قاصر هم میشه همین کار کرد. شما میتونید جسم از قصر قاصر خالی فرض کنید، پس میتونید طبیعت جسم رو ببینید در حالی که قصر قاصر نیست. این نتیجه بله بشماریم
عنوان قصر بشماریم،
عنوان قصر بشماریم، هرگز عنوان قصر نمیدیم، همیشه طبیعی است. بله لم یزل ذالک عنه بالقصر، یعنی اون امر طبیعی از چنین جسمی وسیله قاصری جدا نمیشه، اون امر طبیعی همیشه برش هست، امر طبیعی برای این جسم هست، هیچ وقت قاصر او رو ازش نمیگیره، پس امر قصری هرگز نداره، همیشه امر طبیعی داره. درست خلاف اون نیست شما فرمایید. مشاران لحی زاله که توجه کنید، زالش امر طبیعیه، امر طبیعی انها یعنی از این جسم بلغست جدا نمیشه، یعنی همیشه این امر طبیعی همراهش هست و صفتش همیشه صفت طبیعی است، لحظه صفتش صفت قصری نمیشه. فإن قال قائلون، بله دو مرتبه فردا که باید تکرارش کنه حتما، اون تا رو بخونم و بعد تکرار کنم بهتر از اینی که نخونم تکرار. بله معترض میگه که ممکنه جسمی داشته باشیم. ببینید دوباره مطلب رو از اول بگم، نتیجه استدلال ما این شد، یا بگید که نتیجه نگید، بگید مبنا. اینو اصلاحش کنم. تمام استدلال گذشته ما رو جستجو کنید، میبینید رو این مبنا متوقفه که حیز رو و شکل رو نمیشه از جسم جدا کرد. قصر قاصر رو میشه جدا کرد ولی حیز و شکل نمیشه جدا کرد. بعد نتیجه گرفتیم پس حیز و شکل میتونه فرد طبیعی داشته باشه. ببینید ما از این که نمیشود حیز و شکل رو از جسم جدا کرد، از این استفاده کردیم پس فرد طبیعی داریم. یعنی برای حیز و شکل فرد طبیعی داریم. جدا نشدن حیز و شکل از جسم را دلیل بر این که فرد طبیعی دارد گرفتیم. معترض میگه که جدا نشدن به خاطر اینی که قصری پشت قصری میاد، یعنی برداشت ما رو خراب میکنه. ما گفتیم شکل و حیز از جسم جدا نمیشه. معترض میگه قبول دارم جدا نمیشه. ما گفتیم پس معلوم میشه فرد طبیعی داره. اون میگه نه، معلوم نمیشه فرد طبیعی داره، معلوم میشه قصری پشت قصری آمده و هیچ وقت قاصر این جسم رو خالی نکرده و در نتیجه همیشه یک حیزی رو یا یک شکلی رو بهش داده. پس توجه کنید معترض به کجا داره اعتراض میکنه. قبول داره دوام حیز و دوام شکل و برای جسم، ولی برداشتی که ما از این دوام کردیم قبول نداره. میگه شما برداشت کردید از این دوام که پس یه چیزی اینا مربوطه به طبیعت هم میتوانن باشند. ما میگیم نه، قصر قاصری میآید، جسم را در حیزی قرار میدهد و جسم در همون حیز میماند. بعد قصر دومی میآید، جسم را از اون حیز بیرون میبرد یا در همون حیز میگذارد. هیچ وقت حیز یا شکل به طبیعت جسم حاصل نمی شود، بلکه دائما علت تعاقب قصری وارد می شود و این حیز را یا حیزها را ادامه می دهد. همونطور که اعراضی که پی در پی بر جسمی وارد می شوند اونها رو می تونیم بگیم طبیعی نیستن، اونها هم همینطور، اونها هم به قصر قاصرن. حتی اون اعراضی که شما طبیعی حسابشون می کنید. روشن دیگه اعتراض آسون بود لذا خوندمش. فا این قال قائلون، انه یجوز ان یکون کل قاصر یرد فا انه یعطی شکلا و مکانا. هر قاصری که بر جسم وارد میشه شکلی و مکانی به این جسم میده. سم بایب غازالک، یعنی این شکل و مکان باقی میمونه. جسم تا وقتی مبتلا به قصر قاصر بعدی نشده اون شکل و مکان رو حفظ میکنه. فلا یزول اون شکل و مکان الا به قاصر آخر که یرد، با قاصر دیگری که وارد میشه و شکل زائل میشه یا مکان زائل میشه. فلا یخلو این جسم دائما ان قاصر علت تعاقب، جسم هیچ وقت از قاصری که متعاقب قاصر دیگر میآید خالی نمیشه. همیشه قصری همراه این جسم هست، منتها قاصرها علت تعاقب میان. کما لا یخلو عن الاعراض به تعاقب، چنانچه از اعراض به تعاقب خارج نیست. مثلا ملاحظه کنید این دیوار درست رنگ عرض لازمشه، ولی رنگ سفید که عرض لازم نیست، رنگ سیاه که عرض لازم نیست. امروز سفیده، فردا یه نقاش دیگه میاد سیاهش میکنه، یه پس فردا یکی دیگه میاد سبزش میکنه. این رنگ ها که علت تعاقب میاد به قصر قاصر میاد. پس اینطور نیست که بگید یه فرد طبیعی در این رنگ ها وجود داره، بلکه همش قصریه. منتها یه قاصری که این رنگ اولو وارد میکنه این رنگ میمونه تا قاصر دوم بیاد عوضش کنه، تا قاصر سوم بیاد عوضش کنه. دائما این رنگ به وسیله قاصرها عوض میشه. هیچ شما نمیتونید نتیجه بگیرید پس یه رنگ طبیعی در بین این رنگ ها وجود داره. شما اینطور نتیجه گرفتید چون دیدید هیچ وقت این دیوار خالی از رنگ خاص نمیشه. خالی از رنگ عام که رنگ عام که وجود نداره. رنگ عام که در خارج وجود نداره که بگید خالی از رنگ عام نمیشه. خالی از رنگ خاص نمیشه. همیشه میبینید این دیوار رنگ خاص داره. آیا میتونید نتیجه بگیرید که این همیشه رنگ داشتن دلیل بر این است که یه فرد طبیعی داره؟ یا اینکه میگین همش قاصره؟ متا قاصره علی تاقم. اینجا دیگه شک نداریم، هممون حتی خود ابن سینا معترف به این که قاصری پشت قاصری این رنگ خاص رو وارد میکنه، با اینکه این دیوار هیچ وقت از رنگ خاص خالی نیست. پس دوام یک صفت برای یک شی دلیل بر این نیست که فرد طبیعی بر اون صفت وجود داره. شاید همه افرادش قصری باشد در پی هم بیان. کما لا یخلو عن الاعراض، کما لا یخلو این جسم از اعراض به تاقب. اعراض یعنی اعراض مفارقه، اعراض یعنی اعراض مفارقه. همونطور که از حیز و شکل که اعراض لازمند خالی نمی شود، از اعراض مفارقه هم خالی نمیشه. منتها اعراض مفارقه به اعتراف خود شما با تعاقب قاصر میاد. پس در اعراض لازمم قبول کنید که به تعاقب قاصر میاد. ولیس من یلزم من ذلک، یعنی از این که اعراض به تعاقب میان یا حتی اون شکل و مکان به تعاقب قاصر میاد، لیس یلزم من ذلک، یعنی از این تعاقب ان یکون واحد منها، یعنی از این اوصاف، چه اون اوصاف مثل شکل و مکان باشن که لازمند، چه اعراض باشن که لازم نیستن، لیس یلزم ان یکون واحد از این اوصاف ذاتیان برای جسم که لا تفارق الجسم. چنانچه شما این نتیجه رو گرفتید، از دوام این صفت این نتیجه که شما گرفتید به دست نمیاد، چون احتمال دیگری وجود داره و اون احتمال اینه که قاصری پشت قاصری بیاید و این صفت رو ادامه ده. پس دوام صفت دلیل بر طبیعی بودن یک فرد از این اوصاف نمی شود، بلکه شاید به خاطر تعاقب قواصر باشد. این قال قائل دلیل نمی خواد بیاره، می خواد دلیل ما رو خراب کنه. همین اندازه که یک احتمال رو طرح بکنه کافیست که ما دلیلمون رو باطل شده ببینیم. این قائل دلیلی بر مدعاش نمیاره، فقط تشبیه کرد به اعراض مفارقه، این تشبیه رو داشت. حالا اگه این تشبیهش رو دلیل گرفتید فبها، اگر این تشبیه رو دلیل نگرفتید این گوینده محتاج به دلیل نیست. فقط همین اندازه که احتمال مخالف رو طرح بکنه دلیل ما رو خراب میکنه، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این با اظهار این احتمال دلیل رو خراب میکنه. حالا اگه مستدلم بکنه احتمال خودشو چه بهتر، اگر مستدل نکرده بالاخره دلیل ما خرابه، باید جواب بدیم. ابن سینا در جوابی که وارد میشه که انشالله جلسه بعد باید بخونم اینو میگه، میگه از بحث بیرون رفتی، اعراض مفارقه رو داری مطرح میکنی. اعراض مفارقه رو ما قبول داریم، دائما به وسیله سببه، اگر دوام پیدا کنه به وسیله سببه. ما بحثمون در اعراض لازم است، بحثمون در اعراض لازم است. تا در اعراض لازم نمیتونی نتیجه رو بگیری که انشالله باید بحث بکنیم ببینیم چی میشه.